من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که آیا در غیبت معتبر است وجود نقص در طرف، به حیث که اگر نقص نباشد بهتان است لا غیبه، یا نه در حقیقت غیبت وجود نقص معتبر نی، نقص هم نباشد غیبت است لکن بهتان هم هست. امام سلام الله علیه فرمودند که مقتضای عبارات بعض از لغویین و عبارات بعض از اصحاب اینه که نه، در حقیقتش وجود نقص معتبر نیست. بعد فرمودند ظاهر از روایات هم همینه، و هو الظاهر عن بعض روایات مثل ما عن المجالس بسندی عن ابی عبدالله علیه السلام و فیها ولقد حدثنی ابی عن آباهی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اغتاب مؤمنا بما فیه لم یجمع الله بینهما فی الجنه ابدا و من اغتاب مؤمنا بما لیس فیه فقد انقطعت العصمت بینهما و کان المغتاب فی النار خالدا فیها و بئس المصیر، که دیروز این روایت را خوندیم. و باز و روایت داوود ابن سرحان التي لا یبعد الاعتماد علیها قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الغیبه قال هو ان تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل و تبث عليه امرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد. این ذیلش که مال وجوده و تبث عليه امرا قد ستره الله، استدلالشون به صدرشه. در این صدر از فرمایش امام برمیاد دو احتمال وجود دارد. ان تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، بگویی برای برادرت در دینش چیزی را که انجام نداده، یعنی مثلا واجبی را که نیاورده. اگر لم يفعل یعنی لم يفعل واجب باشد که مربوط به دینه، دلالتی بر حرف امام باز ندارد، میشه مثل زیلش. اون دو زیل مال حدوده، این مال ترک واجبات. اما اگر نه، ان تقول فی دینه ما لم یفعل یعنی چیزی را که به حسب دین نباید بیاورد، تو به او بگی که آورده است، نسبت بدهی در دینش. چون اینجوری میفرماد بناهن الا ان المراد من صدرها ان تنسب الیه ما لم یفعل مما کان مقتضی دیانت ترکه. ان تقول فی دینه ما لم یفعل یعنی چیزی که مقتضای دینش بوده که نیاورد، شما بیایی بهش نسبت بدی بگه او چیکار کرده، آورده است، او دروغ گفته، او شرب خمر کرده مثلا. بعد می‌فرماد این احتمال ظاهر روایت است، درستم هست، برای اینکه اگر غرض معصوم اون اول بود میگفت ان بله ان تقول لأخيك في دينه ما لم يطع الله یا ما لم يأت به، میگفت در دینش بگویی چیزی را که اطاعت خدا را نکرده است، لم يمتثل لم يطع الله. تعبیر لم یفعل همینه که امام میفرماد، یعنی چیزی که به حسب دینش نباید بیاورد، شما بهش نسبت بدی که او چیکار کرده، آورده. اگر اینجور معنا کنیم وقت نتیجه‌ش این میشه که با عدم وجود نقص هم غیبت صادقه. میفرماد بناهن علا ان المراد من صدرا انتون سبه الیه ما لم یفعل مما کان مقتضی دیانت ترکه که ان یقول ظلم فلانون ما انه لم یفعل ذلک کما هو ظاهره. باز روایتی که از جامع الاخبار حکایت شده عن سعید ابن جبیر و فیها، این آدرساش با ورقی هم دارد، و فیها من اغتاب مؤمنا بما فی، اون وقت دوزخ لم یجمع الله بینهما فی الجنه ابدا و من اغتاب مؤمنن به ما لیس فی و قد انقطعت العصمه. همین روایت را جامع الاخبار میگه نقل کرده ثم ساق کما فی روایت المجالس المتقدمه، بعد این اونی که در روایت مجالس بود همون را آورده. و ان مکان ظاهرا اینا دو تا روایت نیه، همون یه روایت است. حالا ولو یه جا جامع الاخبار نقل کرده است یه جا محاسن، ظاهر اینه یه روایت بیشتر نیست، ولو امام میخواد بگه که دو تا روایت. و ان مکارم الاخلاق فی روایت قلت یا رسول الله و مل غیبه قال ذکرک اخاک بما یکره. همین. و عن سنن البیهقی عن ابی هریره عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال اتدرون ما الغیبه قال الله و رسوله اعلم قال ذکرک اخاک بما یکره فان مقتضى کونه فی مقام التحدید ان یکون مطلق ذکر الاخ بالمکروه غیبتون کان فیه ام لا، چون در مقام ضابطه است، در مقام تعریف میگه الغیبتو ذکرک اخاک بما یکره، چه درش باشد چه درش نباشد. مقام ضابطه دلیل بر اطلاق. حالا اینجا روایاتی که حاج آقای غفاری دیروز اشاره فرمودن، امام حالا متعرض شده، چندین روایتم هست و از اونها جواب داده، اما به نظر بنده بعضی از جواباش خیلی تمام نی، یعنی تا اون حدی نیست که ما حمله کردیم به آقای غفاری. نه، ما حملمون از جهت ناتمامی بود، از جهت اینکه به جاش اشکال نکرد. امام خلاصه روایاتی رو نقل کرده که از اون روایات در میاد در حقیقت غیبت وجود نقص در طرف معتبره، لکن از اونها جواب داده به جوابایی که بعضیاش قابل خدشه است. حالا من میخونم بعضیاش را. نعم هنا روایاتون لعلها سارت منشأ توهم اعتبار آزل قید حتی عند بعض اهل اللغه. لغت هم شده شریعت معابی، لغت هم آمده روایتو گرفته برده تو معنای توی کتاب لغت مجموع البحرین مثلا دیه را که میخواد معنا کنه، اون وقت میگه دیه هرچی در اعضا انسان دوتا هست یکیش نصف. خب این کاری به لغت ندارد، این فقه منطقه مجموع البحرین دارد اینجوری. و مجموع البحرین و نهای ابن اسیر اینا معمولا لغاتی که در اصطلاح متشرع است حسب اصطلاح متشرع معنا می کنن، خیلی اون معنای لغوی را بیان نمی کنن، مضافم به این که چیزای شرقی اونجا میاره. حالا منها روایت و مجالس شیخ و اخباره ان ابی ذر فی وصیت له و فیها یا ابا ذر سباب المسلمه فسوق الی انقال قلت یا رسول الله و مل غیبه قال ذکرک اخاک بما یکره. این هم در وسائل باب 152 روایت نهمه. ذکرک اخاک بما یکره قلت یا رسول الله فان کان فیه الذی یذکر به، اگه درش باشه چی؟ قال اعلم انك اذا ذکرته بما فی فقد اغتبته و اذا ذکرته بما ليس فی فقد بهته. کیفیت استدلال اینه به دعوا ان مقتضى المقابله بینهما ان یکونا عنوانین متباینین، نه عموم و خصوص من وجه، نه اینا اصلا دو عنوان متباینن. جواب امام از این روایت تمامه. امام میفرماد که اینی که پیغمبر وقتی این سوال کرد، حضرت فرمود که ذکر که اخاک به ما یکره، اینی که در جواب همینو فرمود، خب این جواب تمامه. به تقریر منی اگر سائل چیزی نپرسیده بود این جواب کانه چی؟ تمامه. ذکر که اخاک به ما یکره، نمیشه که بگیم جواب امام منوط به اینه که سائل میپرسه یا نه. امام در مقام بیان ضابطه فرمود ذکرک اخاک به ما یکره، بهیس که اگر سائل هم نبود همین است ولا غیر. خب این تعریف اعمه. سائل هم که سوال میکنه، سائل هم میگد اگر درش باشه باز غیبته، یعنی در ذهنش بوده، اونجایی که نباشد مسلم غیبته. بحثش در اونجایی که در او چی؟ ببینید سائل چی پرسید؟ بله اگر درش باشه، اگه درش باشه غیبته، یعنی تو ذهنش بوده که نباشه مسلم غیبته است. گیرش سر اونجاست که چی؟ بوده. مثلا بعضی هستن از این داشت ها و اینا که بد و بیرا به هم دیگه میگن، میگه این مستحق فوشه، یا مثلا نبوده که من گفتم. از سوال سائلم برمیاد که در ذهنش مسلم بوده که با نبود غیبته. خب پس مقتضای تحدید و ضابطه ای رو که پیغمبر بیان کرده که اگر سوال هم نبود همون ضابطه بود، و مقتضای ارتکاز ذهن سائل که گفته اگه درشم باشه غیبته، اینه که وقتی نباشد در نباشد هم چه جوره؟ غیبته. خب با این دو تا جهت راوی وقتی سوال کرد، امام فرمود بله اگه درش باشه غیبته، اگه درش نباشه چی؟ بهتانه. این دو احتمال دارد. یکیش این که بخواد این صرف نظر کند از اون ضابطه و بگه او ضابطه رو من درست نگفتم، تقیید بزند ضابطه را و ارتکاز این آدم را از بین ببرد. این فعلم این کان فی فقط اغتبته و این لم یکن فی فقط چی؟ بهته. دو احتمال در این جواب هست. یکی این که پیغمبر میخواد با این جواب اون ضابطه را تقیید بزند و بگه من مرادم ظاهرش نبوده، نه اون بعض مراد بوده، تقیید بزند و قرینه بر ضابطه قرار بدهد. یکی دیگه هم میخواد ذهن و ارتکاز این طرف رو چکار کند؟ باطل کنه. یه احتمال این که اگر اینجور باشد بله دلالت دارد، بین غیبت و بهتان چه نسبتی هست؟ تباین. هم پیغمبر با این جواب هم میخواد بگه مراد من از ضابطه کلی نبوده، قرینه داغ میخوام، قرینه حالا براش دارم میارم، چون للمتکلمه ان یلحق بکلامه ماشا، و هم میخواد ارتکاز او رو از بین ببرد. نه این هم چیزی که تو ذهن تو بوده مسلم بود، نخه اینجور نیست، این باشد درسته، بین غیبت و بهتان تباینه. اما اگر پیغمبر ضابطه رو حفظ کرده باشد، ارتکاز او رو هم حفظ کرده باشد و بخواد بگه بله غیبت و بهتان گاهی با هم هستن، گاهی از هم چه هستن؟ جدا. غیبت گاهی با بهتانه، گاهی با بهتان نیست. اگر اینو بخواد بگه، دلیل بر اینه که نسبت تباین نیست. حالا از این جواب امام کدوما ظاهره؟ من جواب رو میخونم. قال اعلم انك اذا ذكرته بما فيه فقد اغتبته و اذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته. به دعوا ان مقتضى المقابله، دو تا عنوان متوالی. ایشون جواب میده، جوابش هم تمامه، حالا من تقریر کردم. و فی ان مقتضى جوابه عن السؤال عن ماهیت الغیبه بانها ذكرك اخاك بما يكره في مقام تهدید، یعنی به حضرت هم به همین چه میخواد بکند؟ اکتفا میخواد بکند دیگه، کار نداره اون چیزی میپرسد یا نه. ظاهرش اینه، ماهیت ها عبارت و اما ذکر کان فیه ام لا، و کان سکوته در مقام بیان ضابط عن ذکر القید دلیلا علی عدم قیامهی، علی عدم دخالتی فیا. این یک. و کان عند ابی ذر ایزن مفروغن عن ان ذکره بما لیس فی غیبتون، اینم که تو نظر او مسلم بوده. و انما سأل عن القسم الاخری که درش نیست، آیا غیبته یا غیبت نی، و هو شاهدون علا ان ذکر ما لا یکون فی داخلون فیها عرفن. سؤال ابی ذر برمیاد که اگه نباشه تو ارتکازش بوده و تو ذهن عرفیش بوده که این غیبته. بلی یکون و دخول او از هر، ظاهر سوال این آقای ابی ذر اینه که دخولش از هره، و لم یحتج الی سوال، احتیاج به سوال نبوده. فهین ازن بود این دوتا شاهد، این دوتا قرینه، لا یبقا ظهور لزیلها فی مقابلها تقابل تباین لو سلم ظهوره فی نفسه بل ظاهر من الصدر و زیله ان ماهیت الغیبه مطلق ذکر سوء اذا لم یکن فیه یکون مع ذلک بهتانا. میخواد بگه مطلق ذکر منطقه اگه نباشد دوتا گناهه، یکی هم غیبته یکی هم بهتان. فیرجع الى قول صاحب المصباح که گفت این کان باطلا فهو الغیبت فی بهتن و این شئت قلت ظهور التحدید فی الاطلاق و ظهور السؤال فی الارتکاز، شما اضافه کنید این اقوى من ظهور التقابل علا کونهی علا نحو تباین. اگه بگیم که این که فرمود اذا ذکرته و ما فی فقط اقتبته و اذا ذکرته و این تقابل ظهور در تباین هم دارد، من نهو لیس به ظهور بل اشعار لولا الاحتلاف ما ذکر، یه اشعاری بیشتر نی، ظهور در تقابل ندارد، کلمه اوی نی، کلمه تقسیمی نی، نه باب تقسیمه نه لفظ حروف داله بر تباین مثل او وجود داره در روایت. این مال این روایت که جوابیشون حقا تمامه. و منها روایت عبدالرحمن ابن سیابه و سند و الیه صحیحون. آینده را بیشون دیرو خیلی ما بهش حمله کردیم، حالا هی میخواد به تو اشاره میکنه تو یه چیزی بگو که تو هم مثل خودش بشی. و منهار چون تو هم نیمدی حکم اون رو پیدا میکنی دیگه، نبودی بخوای اشکال کنی حکم ایشون رو پیدا میکنی. و منهار روایت عبدالرحمن ابن سیابه و سند و الیه صحیحون و هو لا یخلو من مدح و سن حسن. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الغیبت ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه و اما الامر الظاهر مثل الهدت والعجلت فلا والبهتان ان تقول فیه ما لیس فیه. ایشون می فرماد مضافن الی احتمال ان تکونه عین روایته الاخرى ان، که اون روایت دیگه از همین عبدالرحمن اینه، ان من الغیبه ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه و ان من البهتان، من الغیبه من البهتان، ان تقول فی اخیک ما لیس فی الظاهره فی ان تعریف لقسم منهما، چون من تبعیضیه دارد و لهما قسم او اقسام اخر فتشعر او تدل على اعمیتها. اصلا این روایت مشعر به اعمیت، احتمال داره این روایت همون روایت باشه، بنابراین همون مطلبی که در اون روایت آمده میخواد بگه. حالا مضافن ان الظاهر منها انه بصدد بیان امر آخر، این روایت در بیان یک امر دیگریه و هو اعتبار و کون ما یکره من ما ستره الله علیه مقابل امر ظاهر، این در مقام بیان اینه که آیا در غیبت ستر و ظهور هر دو غیبت است یا در غیبت چی میخواییم؟ ستر میخواییم. این مقام بیان دخالت ستر است و این که در ظاهر غیبتی وجود ندارد، مقام بیان اینه نه مقام بیان غیبت به طور اطلاق. لا به صدر بیان ماهیت الغیبه مطلقا و با این وضع که در مقام بیان نباشد لا یستفاد منها اعتبار و کونهی فی، استفاده نمی شود اعتبار بودن اون نقص در این مغتاب ازش در نمیاد، چون مقام بیانش نیست، اطلاق تابع مقام بیانه. و ذکر البهتان به ما ذکر لا یدل على مقابلته ما به نحو تباین بل یصح ذلک ولو لاشتماله على زیادت هی الافتراء. اینم نمیخواد بگه تباین دارد، ممکنه بگه بله غیبتی هم که با بهتان است یه چیزی اضافه داره. این فرمایش ایشون حقا ناتمامه، برای اینکه فرمایش اول قبول در مقام بیان دخالت ستر است، نه در مقام بیان ماهیت غیبت، ولذا عموم ازش استفاده نمیشود، از بقیه جهات اطلاق ندارد. مثل اینکه فکلوم ما هم سکن علیکم در اون چرا کلب معلم گرفته، میگن چون مقام بیان حلیته فقط حلیتشو میفهموند، اما نجاست و طهارتشو دیگه مقام بیانش نبوده. تا تو بگی گفته بخور معلوم میشه دهن سگ چجوره پاکه که گفته بخور، چون مقام بیانش نیست. هر چیزی مقام بیانه همون حیث خودش. اما این بعدش که حضرت فرمود این وسطه ول بهتان انتقول، اون مقام بیان بهتان که هست، از ول بهتان مقام بیان بهتان که هست مقام بیان اطلاق دارد. ما کار نداریم تقابل چه میگوید، ما میگیم این جمله بعد ول بهتان اینجوری مقام بیان بهتانه. بهتان را فرموده است انتقول فیه، بهتان اینه که بگویی درش اون چیزی که چی نیست. این حقیقت بهتانه، این را که مقام بیانش است که بهتان را این میدونه. البته مگر بگید خب بله این بهتان است، اما دلیل بر این نیست که غیبت نیست، ممکنه هم بهتان باشد و هم چی هم غیبت، باز به هر حال مشکله بتونیم ازش در بیاریم. حالا ایشون میفرماد بله تحقیق ان بین عنوان الغیبت والبهتان چی عموماً من وجه، فان الغیبت عرفاً ذکر سوء خلف المغتاب کان فیه املا والبهتان و الافتراء علی کان حاضراً ام غائبا، فلا تقابل بینهما بالتباین و یصح التقابل بینهما لما ذکر، یعنی از باب عموم خصوص من وجه، فلا تدل الروایات على ان تقابل بالتباین، این تقریبا یه جواب دیگه است، بر فرض تقابل در بیاد تقابل گاهی به تباین است گاهی به عموم خصوص من و، فلا معارضت بینها و بین ما تقدمت من ماهیه فی مقام تهدید الغیبه کما لا یخفا و بهی، یعنی این که بگیم عموم و خصوص من وجهه یدفع و توهم و عدم امکان تعلق و حکمین و ارادتین علا عنوان الاخص و العام، گفتن نمیشه بهتان تو غیبت باشد هر دوشون میشه باشن حرام باشن، چون وقتی اعم حرام شد دیگه لغو حرمت اخص چجوره لغو نمیشه، ود اخص و اعم دو تا حکم داشته باشن ولو حکم موافق، چون همیشه اخص داخل در اعمه، چون که صد آمد نود هم بیشه ماست، بنابراین حرمتش دیگه فایده ای ندارد، جعل حرمت روی او یکونو لغون عند العقلاء. ببینیم چی بین اون خود چرا کی گفته تقابل علا قسمین کجوم نسته تقابل که بیش از تقابل نمیخواید که، تقابل در اهم من وجه هم هست. بخون بله دو قسمن منافات نداره، دو قسمن اما خس من وجه هم با هم تباین دارن جدا هستن. بله ببینید بله تهمت، اما تهمت فل جمله نه تهمتی که غیبت نی، یکفی براش اجازه بفرمایید، مثل شهری های آخرین درجه میمونه، توجه بفرمایید رتبه در رتبه صد چقدر میگه. خب پس بنابراین این روایت اینم این شبهه، حالا میگه اینی که این بحث رو توجه بفرمایید دو تا حکم نمیشد رو هم مخص مطلق باشه، این بر فرض صحتش دو اراده بر دو عنوان اخص و عام اخص مطلق لا من وجه، بل ولا مطلق الاخص المطلق، تازه میشود یه اراده به عام تعلق بگیرد یه اراده به اخص تعلق بگیرد. چه جوری؟ خب همیشه اخص داخل در عامه، برای اینکه اراده به اخص تعلق گرفته به ما هو اخص و به عام تعلق گرفته به ما هو چی؟ عام، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، این هم درسته هم غلطه. کی میگه هم درسته هم غلطه؟ بله حد نود نیست، ذات نود هست، چون که صد آمد نود هم بیش ماست، به حده غلطه. حد نود تو صد نی، نود با صد با هم چه دارن؟ تباین دارن. لا به حده، بله درسته، چون که صد ذات نود. اینجا میفرماد میشود و اهم مؤخص مطلق امتمس نمیشود، بل ولام بل فی ما ازا اخذ عنوان هم در اخص، مثل رقبه و رقبه مؤمنه. لا فی ما کانا کذالک، به حسب انطباق خارجی و عنوانها خودشون خصوصیت داشتن. و به ما ذکری از هر حال و غیر هم ما تشعر و بزالک، روایات دیگر هم نقل کرده، من دیگه نمیخونم اون روایات رو هم تا میرسه به اینجا صفحه بعدی. فل از هر عدم و اعتبار و آزل غید فی عنوان الغیبه، غید وجود و نقص در مغتاب، این در باب غیبت اعتبار ندارد. فلو کان لعنوان الغیبت اثر خاص، یترتب على من اغتاب مؤمنا بما ليس فی کمالو، بما ليس فی کمالو قلنا، این صفر اینجا بی خود گذاشته، کمالو قلنا به وجوب الاستحلال من او الاستغفار له. اگر در غیبت شما گفتید استحلال میخواییم، اگر غیبت کرده به ما لیس فی المغتاب، باز چی میخواییم؟ استحلال میخواییم لصدق عنوان غیبت. این هم یک بحث. حالا لااقل از این که اگر، اما اگه ما شک کردیم که آیا وجودش در مغتاب معتبره یا نه، باید اختصار بر قدر چی بشه؟ متیقن. ولی ظاهر اطلاقات روایات و عبارات و ارتکاز عرف و متشرعه، ارتکاز عرف اینه که وجود در او معتبر نیست و این روایات بر فرض معارضه با اونا داشته باشد، اون روایات مقدمه بر اینهاست به خاطر جهاتی از ترجیحی که درش هست. بحث دیگر در باب غیبت، آیا در غیبت کراهت شخص مغتاب معتبر است؟ به حیث که اگر مغتاب راضی بود به غیبت، اجازه داد به غیبت کردنش، اینجا غیبت حرام نی و جائزه، یا نه در باب غیبت کراهت مغتاب لازم نی، کراهت العمل، سوء عمل لازمه. هل یعتبر فی الغیبت کراهت المغتاب و عدم رضایته؟ به حیث که اگر راضی بود و اجازه داد به غیبت، بگیم این غیبت حرام نی، یا نه در غیبت کراهت مغتاب نمیخوایم، کراهت المذکور میخوایم، کراهت الوصف میخوایم. این وصف، وصف سوئی باشد، وصف مکروهی باشد، ولو اون هم راضی باشد، باز یکونو غیبتن و محرما. امام میفرماد که در بعضی از عبارات لغویین تفسیر به یک رهو شده است، گفتن الغیبه ذکرهو به ما یکرهوهو، به اینکه او خوشش نیاد، بنابراین اگر او راضی بشود، ظاهر این تعاریفی که هو را اضافه کرده اند، ظاهر این تعاریف چه در کلمات لغویین و چه در عبارات اصحاب اینه که رضایت او مضر به حرمت غیبت است. اگر راضی باشد غیبت حرام نیست، کراهت شخص میخواییم. لکن امام میفرماد این تقییدی که اینا آوردن، این یه اجتهادی بیشتر نیست که مستندی ندارد من العرف، این یه اجتهادی بیشتر نیست از این آیون. و روایاتی که ما در باب غیبت داریم اینا مطلق است، روایات باب غیبت مطلقه. میگه ذکر اخاک به ما یکره، این روایات مطلقه، مثل روایاتی که حالا در این باب 152 بعضش قبلا خوندیم، 152 از ابواب العشره، 152 از ابواب العشره، ایشون فرموده عبارتشو بیان کرد. بله، اینایی که حالا خود عنوان غیبت داره که هیچی، که میگه غیبت حرومه. مثلا این مرسله ابن ابی عمیر 6 باب 152، من قال فی مؤمن ما رأت عینا و سمعت اذنا فهو من الذین قال الله عز و جل. چه میخواد او راضی باشد چه میخواد او راضی نباشد. یا بله یا این روایت، بله روایت، یا بازر زغت اون که ایچی، حالا بنابر این که اون روایات باشد دیگه، من الغیبه ما تقول انت فی اخی که ما ستره الله، چه میخواد او راضی باشد چه میخواد او راضی نباشه. اینم روایت 14 اینجوری 14 است. این چندم دارید؟ اگه داری شماره شو بگید، چون من این چاپ 3 اجاد 3 که نداره چیزی که کجا دارد؟ از کتاب امام میخونی؟ بخون بینم، بخون عبارت امام را از خودت میگی، از عبارت امام میخونی؟ او حالا بحث دارد چی؟ چندم یادتون باشه ما میخواییم روایاتی رو بگیم که در این روایات غیبت را تفسیر کرده به ذکر الاخ به سو، ذکر الاخ به ما یستر. چندم ها 21 درسته، اجازه فرمایید من 21 رو بجورم. 21 فی عقاب الاعمال کجا داره؟ اونجا من مشا فی عیب اخی و کشف عورته کانت اول خطوته. اینجوریه مشا فی عیب اخی، چه راضی باشد او، بعید این ازش در بیاد، ای بعید ازش در بیاد. باز روایت 222، ان تقول فی اخی که ما قد ستره الله، مجالس همون بود که خوندم، 14 بود. 154 چند؟ 154 حدیث 3. همین هاییست که تو کتاب امام هست، اون تا از من شماره گذاری نداره. بله من ذکر رجلا من خلفه بما هو فیه مما عرفه الناس لم یغتبه و من ذکره من خلفه بما هو فیه مما لا یعرفه الناس اغتابه. این روایات برات ایشون میفرماد این روایات اطلاق دارد، چه اونجایی که طرف راضی باشد و چه اونجایی که طرف راضی نباشد. بله در اینجا دو تا روایت شیخ در مکاسب نقل کرده، یکی روایت ابی ذر، وصیتش به ابی ذر، روایت 9 باب 154، 152، 9 باب 152. بله اینجوری دارد، قلت یا رسول الله و ملغی به، در مکاسب اینجور نقل کرده شیخ، قال ذکرک اخاک به ما یکرهوه. این یه روایت، یه روایت دیگه چندومه؟ دوتا نبوی میگه، یکی مال ابی هریره که اینجا ندارد، در روایت ابی هریره ان سنن بیهقی، بله سنن بیهقی اونجا هم دارد، ان النبی جلد 10 سنن بیهقی، اجازه من عرضم تمام بشه، ان النبی صلی الله علیه و سلم قال الا تدرون ما الغیبه، قال الله و رسوله اعلم، قال ذکرک اخاک بما یکرهه. بفهم شما پس معیدید که، خب پس شما که ما هم که همین، شما که شما معیدی، نه نه شما معیدید، اجازه بفرمایید، پس یکره میخوایم نه یکرهه. پس مقتضای اطلاق اون روایات، مقتضای اطلاق روایات غیبت اگر بگیم عرف اینجوریه، اینه که ذکر و که اخاک به ما یکره، ذکر الغیر به ما یکره، چه اون طرف راضی باشد چه طرف راضی نباشد. بله دو تا نبوی را شیخ در مکاسب نقل فرموده، یکی اون روایت 9 از ابی ذر، یکی روایت سنن بیهقی، ولی نقل شیخ اینجوریه که پیغمبر فرمود به ما یک رهوه، به چیزی که او خوش نداشته باشد. نتیجهش این میشد اگر او راضیه و اگر او خوش دارد دیگه غیبت نی و حرام نمی باشد. این دوتا روایت رو او نقل کرده. اجازه فرمود آجاقا، اجازه ما روایت میخونیم شما درایت، شما روایت ما میخونیم شما درایت میفرمایم. میگم روایت تعریف کرده اینجوری. امام میفرماد این دوتا روایت رو شیخ اینجوری نقل کرده، اما در وسائل موجود نزد ما و در وافی و در مستند نراقی در اونجور جاها به ما یکره آمده. در وسائل موجود نزد ما، در وافی، در مستند نراقی اونجا به ما یکره آمده. و این که به ما یکره و هو داشته باشد، بله، در و بله همینجور مستند مجمع البحرین، کشف و ریبه، اینا آمدن ما یکره نقل کردن، جامع السعادات ما یکره نقل کرده، سنن بیهقی هم ما یکره نقل کرده. بعد می‌فرماد احتمال دارد که این اشتباهی شده در نقل، ولعله رواهما عن الجواهر. عبارتهای شما هم اینجوری دارد و هو من غلط نسخه. من اینو نفهمیدم یعنی چه. مطلب روشن تا اینجا تمام. پس دلیلی بر خلاف این مطلقات نداریم جز دو نبوی را که شیخ نقل کرده به ما یکره او، در حالتی که در وسائل و وافی و مستند و جامع ساده نراقی و سنن بیهقی همه به ما یکره است. منتها این عبارت رو من نفهمیدم یعنی چه. میگه این ولعله روا و ما عن الجواهر. شیخ که از کتاب جواهر روایت نقل میکنه که اینا معاصر بودن. شیخ از اون چاسی جواهر من نگاه کردم نداشتم چی چیزی. چی زده با ورقی همین؟ بله خود جواهرم نداره. من از کدوم جواهرم یک راهو ندارد. سبه قدیم چه جور داشته؟ ظاهر این است نمیگذارید حرف من زده بشه شما جواب بدید. من عرض میکنم این جمله برای من مبهمه. اولا رواه عن الجواهر خودش ابهام دارد که شیخ یه روایتی رو از کجا نقل کند؟ از کتاب جواهر. این اولا. ثانیا در جواهر که من مراجعه کردم اونجا هم یکره دارد. چی میگی اکبری تو حالا؟ بگو بینم. در طبع قدیم، طبع قدیم یکره هوه یا یکره؟ ها این حالا درست میشه. پس امام استناد کرده به طبع قدیم. خب این یه چیزیه، اما باز لعله و رواه و فی الجواهر رو من نفهمیدم یعنی چی. یعنی شیخ رواه ما، رواه ما، این به خالش که هما که تصنیه است، فاعلش هم تصنیه است. تازه اومدی بابا جون. شیخ رواه ما گفت تفسیر امام حسن عسکری علیه الصلاه و السلام. امام فرمود آقای اندرابی، امام فرمود ما سند نداریم به این تفسیر. آقا گفت علیه الصلاه، اون مستشل علیه الصلاه و السلام داریم، چطور سند نداریم؟ من میگم رواهما یعنی روا شیخه. این دو روایت را از جواهر بگذاریم. بنابراین بعد حالا یه بحث دیگر پیش میاد و اون این که کسی بگد این روایات انصراف دارد، کسی بگد این روایات انصراف دارد به کجا؟ به جایی که اینها خودش راضی نباشد. روایات مطلقه مثل دارد ما که انصراف داشت به بعضی از بزرگان، این روایت مطلقه نه از اونها به اونها، این روایات مطلقه انصراف داشته باشد از اونجایی که راضیه. ذکر که اخاک به ما یکره یعنی اونجاییم که اونم بدش بیاد، نه اونجایی که او راضی باشد. میگم اگه گفت راضیم توجه و آقای محمدی امرو همش درایت میگه. میگم اگه گفت آقای بزرگوار، اگر یه کسی گفت توجه کن، توجه بفرمایید، توجه بفرمایید.
انصراف هم کما ترا.
دلیلی بر انصراف نداریم. اولا، ثانیاً انسان حق ندارد رضایت بدهد که غیبتش کنن و تضییع آبروش کنن. درسته غیبت، حرمت غیبت از حقوق است، حقوق بین دو نفر، اما انسان حق ندارد رضایت بدهد و ساقط کنه حق خودش را. برای اونی که از مذاق فقه استفاده می شود، از حرمت عرض، عرض و شخصیت آدم محترم است، حق نداره رضایت بده او را از بین ببرن. و یشهد بر این مذاق فقه حرمت اینکه انسان خودش را در موضع تهمت قرار بدهد. واجب است انسان از مواضع تهمت مکانن، زمانن، بحثن و کلامن صرف نظر کند. اگر من یک جمله ای را میگم که این جمله ممکنه مورد تهمت قرار بگیرم من نسبت به گناه، حق ندارم اون جمله را بگم. یه جایی برم که مورد تهمت قرار بگیرم. اتقاء از مواضع التهمه من الازمنه الامکنه الاقوال المکتوبات، این واجبه. و این گویای این است که آبروی مسلمان چجوره؟ محترم است، نمیتونه از بینش ببره. و باز تبذیر مال حرامه. تبذیر مال که حرام شد یعنی مال رو هدر دادن. خب اگر یه کسی میگه آچوب حراج میزنه به آبروی خودش، میگه هر کی میخواد از من غیبت کند، خب این داره تبذیر میکند، این دارد آبروی خودش را تلف میکند. تبذیر کما اینکه در مال حرامه، در باب عرض و آبرو هم حرامه. اهمیت عرض مسلم و آبروی مسلم، اینا همه ازش برمیاد. مقتضای فقه این است که تضییع آبرو حرامه. این یک جهت. جهت دوم، اون روایاتی که دارد، یا روایت ان الله فوز الى المؤمن كل شيء الا اذلال نفسه. خدا هر چیزی را اختیارش را به آدم داده، اما اذلال نفسش را بهش اختیار نداده. منتها امام در ذیل استدلال به این روایت می‌فرماید فتأمل. حالا شما مطالعه کنید ببینید وجوهی پیدا می‌کنید غیر از اینی که من عرض کردم بر حرمت رضایت به غیبت یا نه. بقیه بس برو فردا.